و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
10:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رهنمون باشید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه دارد.
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه میشه؟
جای استخدام هستند، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه رهنمون از شبکه رادیویی فرهنگ. در غیاب همکار عزیزم جناب ولیان، افتخار دارم من پویان امینیان در خدمت شما باشم و امروز در خدمت شما برنامه رهنمون رو تقدیمتون بکنیم. برنامه‌ای که به یک موضوع بسیار مهم میپردازه. با ما همراه باشید تا موضوع برنامه رو خدمت شما اعلام کنیم. امروز در برنامه رهنمون قصد داریم به بررسی نقاط قوت و ضعف راهبردی رسانه‌های داخلی در دوران دفاع مقدس 12 روزه مردم عزیز و شریف ایران بپردازیم. روزهایی که رژیم صهیونیستی در منشانه به سرزمین ما حمله کرد و ما مردانه ایستادیم و مقابله کردیم، اما رسانه‌ها در این فرایند 12 روزه چه عملکردی داشتند؟ دوران 12 روزه دفاع مقدس مردم ایران زوایای پیدا و پنهان مختلفی داره. در ابعاد نظامی رسانه‌های مختلف به موضوعات مرتبط با حوزه نظامی پرداختن، اما در حوزه فرهنگی رسانه‌های داخلی چه فعالیتی کردند؟ امروز قراره در گفتگو با کارشناس‌ها بیشتر بپردازیم و واکاوی بکنیم عملکرد رسانه‌های داخلی. همونجوری که می‌دونید رسانه‌های داخلی کشورمون شاید در روز اول با این حادثه و این اتفاق خیلی منفعلانه برخورد کردن، اما در روزهای بعد به راحتی مسیرشون رو پیدا کردن و در مسیر درست و در جهت و سمت درست قرار گرفتن و تونستن در کنار ملت ایران انسجام رو به تصویر بکشن. امروز بیشتر در برنامه رهنمون در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم. شما که همراه و شنونده همیشگی برنامه رهنمون هستید، میدونید که به صورت همزمان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و برنامه رهنمون مهمانهاش رو و به هر حال گفتگوهایی که صورت میگیره رو از نزدیک شاهد باشید. علاوه بر این که به هر حال میتونید از طریق رادیو فرهنگ شنونده ما باشید، از طریق ایران صدا هم بیننده ما باشید. حتما ما رو همراهی کنید. خب خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه رهنمون هستید. مهمانان تلفنی خواهیم داشت و البته مهمان حضوری که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه رهنمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، با افتخاری که میزبان شما هستیم و یه گپ و گفتی رو با همدیگه شروع بکنیم. روزی که رژیم صهیونیستی حمله کرد به سرزمین ما، توی اون لحظه اول، شاید حالا 3:30-4 صبح که خیلی از ماها متوجه این حمله شدیم، رسانه‌ها، حالا رسانه‌های برخط مخصوصا اونهایی که توی فضای مجازی اونها داشتن کار میکردن، خیلی به نوعی منفعلانه تو اون لحظه عمل کردن. فقط خبررسانی میکردن، خبرهای زد و نقیز و عجب و غریب رو منتشر میکردن و خب همه مردم ایران میدونن که ما رسانه‌هایی توی ایران داریم که جناح‌های مختلفی هستن. حالا یه عده مدعی بی‌طرفی ان، یه عده در یک جناح خاص هستن، یک عده با جناح مقابل هستن. همه این رسانه‌ها، هر کس یک جوری داشت عمل میکرد. این غافلگیریه توی رفتار رسانه‌ایشون مشخص بود، ولی از روز دوم سوم این غافلگیریه دیگه نبود، یعنی از اون حالت انفعال خارج شدن و خبرها یه مقداری سمت و سوی بهتری گرفت. این نگاهی است که من خودم به دلیل اینکه از اون لحظه اول با رسانه‌ها و با مجموعه رسانه‌ای بودم دارم. تحلیل شما چیست؟ رسانه‌ها چجوری عمل کردن، رسانه‌های داخلی؟ حالا به وقتش به خارجی‌ها هم پرداخت.
ببینید، ما در کلان کشور یک مفهوم رو داریم از اون تحت عنوان ساحت رفتار رسانه یاد میکنند. ما ساحت رفتار رسانه ای رو باید خیلی دقیق راجع بهش صحبت بکنیم، از این باب که طرف مقابل ما مثلا مردم تاجیکستان یا بنگلادش یا آمریکا نیستند، طرف ما مردم ایرانی هستند که به لحاظ هوش و به لحاظ توانمندی رسانه ای از میانگین جهانی تقریبا 1.2 یا 1.4 بالاتر. پس ما باید بدونیم، اولا داریم راجع به مخاطبی صحبت میکنیم که توقعش، نیازش و انتظارش، این سه موضوع خیلی متفاوت تر از بقیه دنیا هستش. این نکته اول. نکته دوم، رسانه ها اساسا برای دوران صلح نیستند.
درست.
چون در دوران صلح مردم دارن کار خودشون رو میکنن، رسانه هم داره کار خودش رو میکنه. خیلی از این رسانه‌های مجازی و برخط هم رأس یه ساعتی یه پستی می‌ذارن که این پست تبلیغاتی، سمایش مسئولیتی نداریم و همه چیز آرومه و تقریبا همه هم تو اون فضای آرام خوشبختند در کم و بیش در واقع رسانه‌ای. اما رسانه‌ها ابزاری هستند برای دوران بحران. یعنی در دوره بحران من مخاطب به کدوم رسانه مراجعه بکنم؟ به کدام رسانه‌ها مراجعه بکنم؟ این از سمت مخاطبه. حالا بریم از سمت خود رسانه ها. در دوره بحران من رسانه به کدوم منبع مراجعه بکنم؟ کدام منابع من رو میتونن تغذیه کنن؟ حالا یه پله بریم بالاتر. آیا اساساً در کلان کشور ما جایگاه، سیستم، ساختاری برای دوران بحران مجموع رسانه ها رو تربیت کرده، آموزش داده، هماهنگ کرده، جلسات مرتب گذاشته، کوریدور ایجاد کرده؟
من همینجا به سوال شما میگم نه، واقعا نشدن.
پاسخ نه نیست. نه مطلقه.
آخه واقعا نبوده. یعنی تو هیچ وقت وزارت ارشاد ما نیومده بگه آقا یه دوره چیزی.
ما تقریبا نزدیک به 8-9 نهاد دادیم که اینها کارشون، یعنی بودجه میگیرن برای رسانه داری. اینجوری من به شما عرض کنم. کدومه که از این 8-9 نهاد ظرف تقریبا 10 سال گذشته مانور تجمیع جمیع رسانه ها برای دوره بحران رو گذاشتند؟ یعنی کانال ایکس با کانال ایگرگ که متعلق به دو جریان سیاسی متفاوتند، رسانه بزرگ و رسانه کوچکتر، آیا دوره یک میز نشستند یک بار شبیه سازی دوران جنگ رو یا یک بحران رو بکنند و آیا منبع تغذیه جدی وجود دارد یا نه؟
ببینید، چرا این کار نشده؟
علتش اینه که ما کشور رو در حوزه رسانه نمایشی و گزارشی اداره میکنیم، نه رئال. یعنی دوست داریم که اینگونه باشد. تصور میکنیم که اینگونه رفتار میکنیم و یک ابر خیالی به لحاظ رسانه‌داری و رسانه مداری رو هم بالای سر خودمون گذاشتیم. در حالی که وقتی ما به مسئله جنگ میرسیم، جنگ شوخی بردار نیست. رسانه‌ها باید 5 موضوعشون رو مشخص باشه تا ما بتونیم ازشون توقع بکنیم که از ساعت فرض کنید 2:40 بامداد که حمله به ایران صورت گرفت تا ساعت 0 که آتش بس اعلام شد رو بتونن مدیریت بکنن. این 5 موضوع، اولیش اینه: مرکز و قرارگاه فرماندهی کنترل رسانه‌ای در ایران کجاست؟ ما هممون رسانه‌ای هستیم دیگه، یعنی ما مثلا من آشپز نیستم بیام راجع به رسانه صحبت کنم، شما هم قاعدتا کوهنورد نیستی راجع به رسانه صحبت، جفتمون رسانه‌ای هست.
بله.
آیا قرارگاه متمرکزی برای مواقع بحران در حوزه کنترل فرماندهی و فرماندهی کنترل رسانه‌ای ما داریم یا نداریم؟
سلامن.
مدعی زیاد داریم، یعنی رو کاغذ شما تا دلتون بخواد مطلب وجود داره، اما علل عرض شما مرکز فرماندهی کنترل و کنترل فرماندهی رسانه‌ای در ایران ندارید. برای همینه که رسانه‌های مجازی یه سمت میرن، رسانه‌های غیر مجازی یا بیگ مدیاهامون یه طرف میرن، مخاطب کلن یه طرف دیگه ای میره و نهایتا شما وقتی میخوای پیام رو برسونی نمیتونی. پس این اولین نقطه ایه که در واقع ما راجبش باید حساس.
نقطه ضعف ماست واقعا، این مثلا ما بوده و الانم باید به نظر،
در حالی که طرف مقابل ما در مجموع 10 رسانه بیشتر نداره، اما این 10 رسانه در طول یک سال بالای 40 بار مانور میرن. ببینید این خیلی مهمه که
شما موثق دارید که اینا
خاارتس و معاری و آهارونو تو کانال 14 تو یه خط حرکت میکردن. درست. ببینید زمان جنگ دیگه زمان تست نیست، زمان جنگ شما وارد حقیقت و واقعیت یک ماجرا شدید، باید تست ها و آزمایشت رو قبل از بحران زده باشی. رابطه بین کانال ایگرگ در مثلا پیامرسان فلان، پیامرسان‌های خارجی با پیامرسان‌های داخلی با هم سیت نبود، اینا با مردم هماهنگ نبود، کل اینا با رسانه بزرگتر هماهنگ نبود. یعنی ببینید کلن مشخص بود که ما به لحاظ رسانه‌ای این مانور رو قبلش نرفتیم.
خب حالا این نقطه ضعف رو، این نقطه ضعف رو واقعا منطقی است، یعنی یک اتفاقی است که نیفتاد و شاید باید الان مدیران رسانه‌ای ما درس بگیرن، یه کارهایی رو انجام بدن. البته که من در حوزه رسانه ملی این دفاع رو میکنم که ما خودمون در رسانه ملی یک سری آموزش های حوزه بحران رو همیشه داشتیم، همه ماهایی که در حوزه رسانه ملی کار کردیم، اما نه با این وحدتی که شما دارید ازش صحبت میکنید. حالا این رو شاید ما هم باید بپذیریم. از اون طرف یه نکته که حالا خیلی مهمه، بیایم از این نقطه ضعف فاصله بگیریم، ببینیم چه کردیم، چه اتفاقی افتاد. رسانه ها تو اون مقطع نمیدونستن دارن چی کار میکنن به دلیل این چیزی که شما گفتید، و اومدن حتی تو دوتا جناحی که حالا جناح غالب کشور ما هستن، یه بخشی از یک جناحی شروع کرد نگرانی ها رو بیشتر کردن و حتی یه جاهایی تو زمین حریف هم بازی کرد، ولی رسانه هایی که باز تو یک جناح مشخصی بودن اون وحدت و همدلی مردم رو در واقع تشویق کردن، هدایت کردن، رفتن به سمت جلو. ولی از روز دوم سوم انگار که خود مردم رسانه ها رو توی خطی قرار دادن. آیا این اتفاق افتاد از نگاه شما یا نه؟
ببینید از نگاه من، ما طول 12 روز به هیچ وجه من علل وجوهی رسانه ها نتونستند اون چیزی که لازم بود رو منتقل کنند. ببینید ما در جنگ یا میتونیم افکار عمومی رو قانع کنیم، یا اگر 48 ساعت اول دست دادید ولش کنید، یعنی چون مخاطب میگرده رسانه خودش رو پیدا میکنه. حالا هر چیزی میتونه باشه ها، میتونه از شبکه داخلی شهر خودش باشه، محله خودش باشه، تا رسانه هایی که شاید خیلی هم موثق نباشن. اما 3 مسئله در حوزه پیام وجود داره که من به این 3 دلیل میگم رسانه های ما نتونستند، حتی تا روز 12 که نه، تا همین الان نتونستن کارو جمع بکنن.
این شما این اعتقاد دارید؟ بله. حالا اعتقاد هم داریم. بینیم نظرت بقیه چیه؟
نقطه اول این که مخاطب تو 48 ساعت اول تحلیل نمیخواد. ببینید بحران و جنگ قاعدش با دوران معمول فرق میکنه. ما که اینجا نشستیم با همدیگه صحبت میکنیم، من حداقل 5 جنگ جدی بین المللی رو تجربه کردم. در محیط هم من تجربه کردم. رسانه ها به هیچ وجه من علو وجود مخاطب به هیچ وجه تو 48 ساعت اول تحلیل از شما نمیخواد، تفسیر نمیخواد، اصلا تبیین نمیخواد، خبر میخواد. خبری میخواد که این خبر تو همون 48 ساعت اول بتونه مشیش رو تعیین کنه،
لحظه‌ای و نقطه‌ای.
آفرین. اگر رفتی شروع کردی تحلیل دادن، مخاطب میفهمه که تو هم خبر نداری. ببینید وقتی بفهمه توی رسانه هم خبر
ازت دور میشه،
آفرین، میگه خب این داره الان با کلمات بازی میکنه، به من اطلاعات نمیده. اطلاعات با تحلیل از نظر مخاطب دو فاز کاملا متفاوته.
خب همینجا این ندادن خبره به دلیل نداشتن نیروی انسانی رسانه هاست یا به دلیل نداشتن سواد رسانه‌ایه یا به دلایل دیگه، این علتش چی؟ چون الان اکثر رسانه های ما کپی پیستی شدن دیگه.
مدل فارسیش
میشه چی؟ مدل فارسی کپی میشه برداشت میشه
انتقاد
برای هم چی چیزی میشه.
ببینید من روک به شما بگم، میخوام این رو همه دلالی که شما گفتید رو تجمی کنم. رسانه داری تخصص میخواد ویژه، اینکه هر کسی از را برسه فکر کنه که میتونه رسانه داری بکنه، این قوت قالب غلط در حوزه مخاطب داریه. بنابراین اولین چیزی که من میگم دلیلشه اینه که ما رسانه هامون دانش محور نیستند. در حوزه بحران پروتکل ها یا آیین نامه ها یا هر اسم دیگه ای روش بذاریم کاملا متفاوت از دوران صلح. تایم بندی داره، زمان بندی جدی داره، نوع محتوا مشخص شده است. خب شما اگر این دانش رو نداشته باشی و یک رسانه داشته باشی که به هر دلیلی اهم از دلایل دم دستی تا دلایل مالی تونسته باشی مخاطب رو جذب بکنی، اون وقت سر بحران مشخص میشه که شما یک مسیر ارتباطاتی داری، شما امکان مخاطب داری نداری.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، همچنان با شما هستیم. رهنمون رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ، همزمان میتونید ما رو ببینید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و داریم در مورد عملکرد رسانه‌های داخلی در دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت شریف ایران صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید و ما هم کنار شما. اینجا شبکه رادیویی فرهنگ و شما شنونده و بیننده برنامه رهنمون هستید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و البته برنامه کاربردی ایران صدا. مهمان برنامه ما که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی هستند، استاد محترم دانشگاه و کارشناس رسانه، و البته مهمانان تلفنی هم قراره به ما اضافه بشن. حتما در مورد برنامه رهنمون اگر نظری دارید 3558 در اختیار شماست. علاوه بر این 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نظرات سازنده شما خواهد. خب همونجور که عرض کردم خدمتون، موضوع برنامه ما بررسی راهبرد رسانه‌های داخلی در دفاع مقدس 12 روزه مردم عزیز ایرانه که خب گفتگو کردیم با آقای داوودی و توی بخش اول صحبت‌هاشون در رابطه با این که ما نیاز یک مرکز فرماندهی رسانه‌ای در حوزه بحران داریم و متأسفانه تا الان نداشتیم رو بهش پرداختیم. با ما همراه باشید، در ادامه انشالله ما موضوعات مختلف رو مطرح خواهیم کرد. خب جناب آقای عبدالله گنجی از فعالان محترم رسانه‌ای هم همراه ما هستند به صورت تلفنی. آقای گنجی سلام، وقت بخیر، به رهنمون رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما در استودیو در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم از کارشناسان محترم رسانه. ایشون در بخش اول صحبتشون معتقد بودن که ما مرکز فرماندهی بحران در رسانه ها نداریم و به همین خاطر رسانه ها نتونستن فضای رسانه کشور رو جمع و جورش بکنن و هر کس کار خودش رو انجام داد و یه جاهایی به جای اینکه توجه بکنه به مخاطب شروع کرد تحلیل دادن، یه جایی که مخاطب نیاز به خبر داشت تحلیل داشت میخوند و میدید و به همین خاطر فاصله گرفت، هر کس رفت مخاطب خودش رو رسانه خودش رو پیدا کرد و این از همگسیختگی رسانه‌ای باعث شد که به اعتقاد و عقیده جناب آقای دکتر داوودی ما نتونیم ماجرای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 12 روزه رو جمع و جورش بکنیم تو حوزه رسانه، هرچند دو بعد نظامی موفق بودیم و قوی عمل کردیم. نگاه شما چیه آقای گنج؟
بله، من این نگاه رو که فرمودید ایشون ندارن با ادای احترام، من نگاهم نقطه مقابل این نگاه هست.
بله بفهمید چرا.
اول که من معتقد نیستم که رسانه فرماندهی میخواد. رسانه شناخت اصول مبانی به منافع ملی را اگه درست تشخیص داده باشد فرمانده نمیخواد. فرمانده اصلا لفظ فرمانده برای جایی که باید دستور بده.
درسته.
دوم از این که خبر الان دیگه، من یک سالها مدیر رسانه بودم، الان هم نیستم که بخوام دفاع کنم. خبر دیگه، خبر از رسانه عبور کرده، مردم برای خبر منتظر رسانه نیستن، برای روایت سراغ رسانه میرن. خبر ظرف یک دقیقه در جهان عصر انفجار اطلاعات و ارتباطاته. یعنی فرض کنید اگر مثلا امروز بعد از ظهر یک خبری اتفاق میفته که مردم فردا صبح نمیرن روزنامه کیهان یا شرق رو بخونن ببینن اون خبر چی بوده.
خب آقای گنجی من یه سوال دارم. خب چرا یه سری ها مثلا یه تعداد معدودی بلند شدن رفتن توی یک رسانه خارجی، با اون رسانه خارجی در واقع به اون پیوستن و از خبرهای اون استناد میکردن و استفاده میکردن، اگر واقعا مردم نمال خبر نیستن چرا پس رفتن سراغ شبکه مثلا اینترنشنال؟
نه عرضم تمام نشد.
بفهم.
من عرض کردم که برای رسانه رسمی منتظر خبر نمیمونن، منتظر روایت میمونن.
خب
چون خبر گفتم، مثال دادم دیگه، خبر ممکنه رسانه دو ساعت سه ساعت یک شب فرداش بیاد بارگذاری کنه.
درسته.
بنابراین شبکه‌های اجتماعی خبر را حالا توأم با دروغ راست در معرض مردم هست در کوتاه‌ترین زمان. الان عنصر زمان توی خبر مسئله اصلی است.
درسته.
اون چیزی که مهمه برای مردم و در واقع این که روایتشون ها که مطلوبشون هست از کجا میتونن بگیرن. و ببینید اون که یک قطبندی وجود داره، اون که احساس تعلقی به ایران دارد یا به جمهوری اسلامی دارد، اون مطلوبش ها پس اون از رسانه های داخلی بگیره. و همینطور که دیدید تو همین آمار میگه که مردم 60% اخبار جنگ از تلویزیون دنبال میکردن، از شبکه خبر دنبال میکردن. در حوزه رسانه خودمون، خب رسانه رسمی ما داره شبکه های مجازی عقبتر است و تحولات و اخبار اینقدر پشت سر هم مثل طوفان دریا، مثل موج دریا میاد که طبیعتا مردم مرتب تو شبکه های اجتماعی هستن برای آخرین خبر. اما من اعتقادم اینه که نسبت به اقدام صهیونیستا و منطق جمهوری اسلامی در این جنگ، یعنی منطقی که ما در حال مذاکره بودیم به ما حمله شد و مذاکره فریب بود و ما برخلاف قوانین بین المللی به ما حمله شد، یک اجماعی وجود داشت که این را رسانه با یک هنجره واحد تولید میکرد.
آره این خیلی مهمه ها، یعنی اصلا یه نقطه بسیار مهمی است که بعد از روز اول، من گفتم که روز اول معمولا بعضی از رسانه های حتی یه جناح دیگه ای داشتن یه چیزای دیگه ای میگفتن، ولی درست از روز دوم همه یک صدا، همه گفتن ایران، انسجام، مردم، وحدت و اتفاقات این چیزی.
ببینید ما نتیجه رو باید، اگر ما انسجام ما داشتیم و پیروزی ما در انسجام بود، اونا حتی مراکز انتظامی ما را زدن، یگان ویژه را زدن اطلاعات، برای اینکه وزیر دفاعشون گفت که اینا مراکز سرکوبن اومدن زدن برای که انسجام را از بین ببرن. این انسجامی که وجود داشت علتش هنجره واحدی بود که در کشور بود. وقتی مردم نگاه میکنن به هنجره ها میبینن همه یه حرف میزنن، طبیعتا مردم هم توی مکانهای مختلف، توی لاینهای مختلف، تو صف وای نمیسن.
درست.
و این اتفاق در کشور ما افتاد. اصلا اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمپین را انداخل ایران اینترنشنال، نه حزب الله.
حالا در مورد اینترنشنال تو میخوام صحبت کنم اگه اجازه بدید. اجازه بدید من نظر دکتر داوودی بپرسم. تو بحث انسجام واقعا این رو شاید منصفانه باشه بگیم همه با هم متحد شدن، فرقی هم نمیکرد کدوم جناح باشن، آقای دکتر داوودی، یعنی همه شدن برای ایران، اون بحث ملت و امت، همه یک صدا با هم دیگه ایران رو فریاد زدن و رسانه ها هم همین جهت رو رفتن. این خودش نشون دهنده انسجامه، ولی شما دارید میگید نه منسجم نبودن.
من خدمت آقای گنجی عرض سلام و ادب دارم. عرضم به حضورتون که ببینید ما رسانه‌ای هستیم، تو همایش تجلیل از دستاوردهای رسانه در طول 12 روز که شرکت نکردیم.
درست.
این که بگیم همه چی خوب بوده و انسجام و فلان و این صحبت‌ها یه طرف ماجراست، کسی منکر این موضوع اصلا نیست، که اتفاقا من میخوام بگم که رسانه‌ها در وهله اول عامل انسجام نبودند. من علت العلل انسجام رو یک رهبری میدانم، دو مردم میدانم.
قطعا همینطور.
یعنی شاید رسانه ها رو بذاریم رتبه سه، چون رسانه که در دوره بحران در یک دقیقه اول به تعبیر اغراق شدهش دارم عرض میکنم، یا در 24 ساعت اول رسانه هایی که گیج میزنند، خب اینها قاعدتا خیلی خطرناکند. اما شما از همون دقیقه اول میبینید که رهبر و معظم انقلاب مستقر، مردم مستقرند و کاملا مشخصه که یک نگاه امت ولی امت در واقع شکل گرفته. بخوایم ببینید ما از همون دقایق اول خودمون تو رسانه بودیم، بنده هم عضو همین رسانه ملی هم از دقیقه اول هم شروع کردیم. اما مخاطب اینجا دنبال فقط خبر میگرده، حتی الان دنبال روایت نمیگرده، چون نمیداند چه شده از که روایتش رو بخواد بپذیره یا نپذیره. اول باید بدونه چی شده، اول باید بدونه اینی که خورده پهباد بوده، زمین لرزه بوده، منبع گاز در واقع ترکیده. برگردیم به اتفاق تروریستی که در کرمان افتاد، اگر خاطرتون باشه اولین خبری که یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد گفت کپسول گاز منفجر شد. بعد همه شروع کردن روایت کپسول گاز رفتن، در صورتی که آقا یه عملیات تروریستی بود. اتفاقا ما همونجا بودیم، یعنی ما تو محل بودیم و میدیدیم موضوع رو، که اصلا این موضوع در واقع صحت نداره.
درسته.
پس بنابراین وقتی ما داریم صحبت از رسانه میکنیم، بحث انسجام ملی، بحث از روز چندم وارد این موضوع شدن، بحث تبلیغاتی ماجرا رو بذاریم کنار.
بله.
حالا بریم سراغ یک مفهوم دیگه ای. ببینید رسانه در دوران جنگ با رسانه در دوران صلح کاملا متفاوته. من اینو بارها عرض کردم.
درست.
اولا من با بحث با کلمه فرمانده بحثم رو شروع نکردم، با مفهوم فرماندهی شروع کردم.
ستاد فرماندهی،
یعنی مرکزی که بتواند در موقع بحران کانال‌های انتقال اطلاعات به رسانه‌های مختلف، رسانه‌داری در فضاهای مختلف، افراد با نگاه‌های مختلف به یک سمت در واقع هدایت شده به نفع منافع ملی رو داشته باشه. خب ما نداشتیم، مرکز زیاد داشتیم، اما تو این جنگ 12 روزه مشخص شد که رسانه‌ها هیچ کدوم هیچ نقطه ثقلی رو ندارند که بگیم در اون نقطه ثقل با هم دیگه متمرکز بشن. اینو شما داشته باشید. حالا ببینیم این
اثر بعد ایجاد نشد توسط رهبری و مردم.
چرا؟ ببینید اصلا از روز اول توسط رهبری و مردم ایجاد شد. اینا بذاریم کنار، حالا ببینیم سراغ رسانه‌ها. رسانه‌ها چه کردند؟
خب
این که میگیم رسانه‌ها چه کردند، الان من عرض می‌کنم ما در حوزه محتوا یک قبل از جنگ داریم، یه حین جنگ داریم. حین جنگ خودش 5 مرحله است در حوزه رسانه‌ها و بعد از جنگ رو داریم. اما الان ما سوال می‌کنیم، الان بیایید با هم دیگه یک بار مرور بکنیم. در طول دوران عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی، اگر همین الان بریم از مخاطب سوال بکنیم که تعداد شهدای فلسطینی چقدر بود، عدد رو به شما میگن. اما اگر برگردیم بگیم تعداد کشته شده ها در سمت رژیم صهیونیستی چقدر بود، من میکنن. حالا بیاید اینا نسبت به خودمون ببینیم. در طول 12 روز ببینید خطاهای تاکتیکی رسانه ها اینجا خودش رو نشون میده. وقتی که اون مرکز ثقل وجود نداره، اینجا خودش رو نشون میده. مخاطب از میزان خسارت های وارده به خودش مطلعه، از میزان خسارت هایی که وارد کرده به حریف یا به دشمن خیلی مطلع نیست.
اونا که اصلا سیاستشون سانسور خبری بود.
کنید. نه ببینید سانسور خبری یک زمانی هستش که او تلاشش رو میکنه سانسور کنه، یه زمان هستش که ما به لحاظ رسانه، ببینید ما رسانه ایم، دست و بالمون خیلی بازتر از سیستم های حتی امنیتی در بعضی از حوزه ها.